سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. وزارت معدن و پترولیم طالبان اعلام کرد که برای بررسی درگیری اخیر میان مردم محلی و یک شرکت معدن طلا در ولسوالی چاب ولایت تخار یک هیئت ولایتی تعیین شده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت سه‌شنبه 16 جدی به رسانه های داخلی گفت که این درگیری باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده است. او افزود که پس از انجام تحقیقات اطلاعات کامل با رسانه ها به اشتراک گذاشته خواهد شد. برخی از ساکنان ولسوالی چاب روز دوشنبه ادعا کردند که شرکت استخراج طلا در زمین های زراعتی و مناطق مسکونی آنها حفاری کرده و این موضوع باعث آغاز اعتراض ها شد و در جریان درگیری ها حداقل 5 نفر کشته شدند. رادیو آزادی به دلیل نبود خبرنگار در منطقه نمی تواند به طور مستقل این آمار را تایید یا رد کند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده است که احتمال می رود در زمستان امسال میزان بارندگی در افغانستان کاهش یابد. به گفته این سازمان چون این وضعیت می تواند تأثیرات جدی بر بخش زراعت، منابع آب و امنیت غذایی بگذارد. در گزارش 3 ماهه سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد آمده است که از ماه دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال رطوبت خاک پایین بوده، زیرا بارندگی کافی صورت نگرفته است. بر اساس این گزارش میزان ذخایر برف در مناطق کوهستانی در 25 سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده که این موضوع نگرانی ها را درباره کمبود آب برای آبیاری در بهار آینده به ویژه برای دهقین گندم افزایش داده است. این گزارش هشدار می‌دهد که ادامه خشکسالی می‌تواند کشت گندم للمی را به تأخیر بیاندازد، میزان حاصل را کاهش دهد، چراگاه‌ها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد خواستار نظارت نزدیک بر وضعیت اقلیمی و ارائه حمایت‌ها و اقدامات فوری برای کاهش پیامدهای این بحران شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که در سال 2025 ارزش مجموعی تجارت افغانستان به 13 میلیارد و 932 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. این وزارت روز دوشنبه اعلام کرد که با وجود چالش‌ها و بسته شدن موقت مسیرهای تجارتی در سال 2025 میزان تجارت افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما جزئیات درباره مقدار این افزایش ارائه نشده. با وجود این افزایش، مانند سالهای گذشته بخش عمده تجارت افغانستان را واردات تشکیل می‌دهد. بر اساس این آمار، صادرات افغانستان در سال 2025 به بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده و واردات این کشور به 12 میلیارد و 125 میلیون دلار بالغ شده است. مقام‌های فرماندهی پلیس طالبان در بلخ می‌گویند که 200 کیلوگرم موی انسان را که از بخش‌های مختلف این ولایت جمع‌آوری شده بود، سوزانده است. دفتر مطبوعاتی فرماندهی پلیس حکومت طالبان در بلخ با نشر اعلامیه روز دوشنبه اعلام کرد که این موها توسط بخش پرونده‌های جنایی از نقاط مختلف این ولایت گردآوری شده است. در این اعلامیه آمده است که این اقدام بر اساس فرمان رهبر طالبان انجام شده، فرمانی که خرید و فروش موی انسان را خلاف کرامت انسان دانسته و آن را به گونه رسمی ممنوع کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع شدند. بسیاری از زنان برای تامین نیازهای اولیه خود ناگزیر به برخی اقدامات غیر معمول از جمله به فروش مو که یک پدیده نادر در افغانستان است متوسل شدند. و امروز مقام‌های کشورهای اروپایی حامی اوکراین در پاریس با نمایندگان ایالات متحده دیدار می‌کنند تا درباره راه حل برای پایان جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین گفتگو کنند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در این نشست نمایندگان 35 کشور حضور خواهند داشت. از جانب آمریکا نیز استیو ویتکوف نماینده ویژه این کشور و جرد کوش نر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شرکت میکنند. همچنین انتظار میرود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و مارک روتا سرمنشی ناتو در این نشست حضور داشته باشند. روسیه در این گفتگوها شرکت نخواهد کرد. گفته می شود تمرکز اصلی مذاکرات بر ایجاد یک نیروی چند ملیتی برای تامین صلح میان روسیه و اوکراین خواهد بود، دو کشوری که از فوریه 2022 درگیر جنگ هستند. حمایت از اردوی اوکراین، همکاری های بلند مدت دفاعی با خارکیف و پشتیبانی از اوکراین در صورت حملات احتمالی جدید نیز از دیگر محورهای گفتگو عنوان شده است. دستور کار دقیق این نشست هنوز اعلام نشده و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است پس از پایان نشست نتایج آن را در کنفرانس خبری اعلام کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. فرمان تازه رهبر طالبان: مردم و رسانه ها حق انتقاد از مقام های طالبان را ندارند. خبرنگاران و شهروندان می گویند این فرمان باعث سرکوب بیشتر آزادی بیان می شود. دهقانان با ابراز نگرانی از صدور فرمان رهبر طالبان مبنی بر منع کشت بنگ در افغانستان می گویند حکومت پیش از عملی سازی این تصمیم ها باید بر راه های حل مشکلات آنان نیز توجه کند.
فیلم هر چیزی که میکنم یک آفات و تدامون میبینه به نام آموزامت کشی دیگان پولیز میکنم با دیل زیبار بر دیگان دارده شدم.
اعتراضات شماری از مردم محل در ولایت تخار علیه شرکت‌های قراردادی استخراج طلا به خشونت کشیده شده است. یک باشنده ولایت تخار میگوید
5 نفر از جوانان از مردم محل شهید هستند، دیگه تقریبا 16 نفر زخمی هستند. خاص ما عدالت است، طلا استخراج میشه باید به شکل قانونی درستش استخراج شود.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان تازه انتقاد مردم و رسانه ها از مقام های طالبان را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. او در این فرمان گفته که کسانی که انتقادهایی را مطرح میکنند که به باور او بیجا و دور از واقعیت بوده و با آموزه های اسلامی در تضاد باشد مجازات خواهند شد. این فرمان در حال صادر شده که پیش از این نیز گزارش های متعدد از اعمال محدودیت های شدید حکومت طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان منتشر شده است. شماری از خبرنگاران و شهروندان میگویند این فرمان باعث سرکوب بیشتر آزادی بیان می شود و مردم حتی از انتقاد سازنده نسبت به مقام ها و نظام طالبان نیز خودداری خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در ادامه محدودیت ها بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان تازه صادر شده خود انتقاد مردم و رسانه ها از مقام های طالبان را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که متخلفان با برخورد شدید مواجه خواهند شد. در این فرمان که روز دوشنبه 5 جنوری از جانب ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان در شبکه ایکس منتشر شده و نقل از او آمده، کسانی که انتقادهایی را مطرح می کنند که به باور او بیجا و دور از واقعیت بوده و با رهنمودهای اسلامی در تضاد باشد مجازات خواهند شد. با این حال در این فرمان وضاحت داده نشده است که انتقاد بیجا چگونه انتقاد است و چگونه با رهنمودهای اسلامی در تضاد است و کدام نوع انتقادات می تواند بیجا تلقی شوند. با اساس این فرمان هر فردی که به مقامهای طالبان توهین کند یا با لباس و وسایل شخصی آنان آسیب برساند نه تنها مجازات می شود بلکه جبران خساره وارده نیز بر او الزامی است. همچنین در این فرمان آمده است افرادی که در جریان روند قضایی به محاکم طالبان توهین کنند یا نظم آن را مختل سازند می توانند تحت پایگرد عدلی قرار گیرند مگر اینکه محکمه آنان را ببخشد. ملا هبت الله خونزاده تاکید کرده است که این فرمان بر همه مردم طالبان و نهادهای رسانه‌ای قابل تطبیق بوده و بر اساس قانون اسلامی قابلیت اجرا را دارد. این فرمان در شرایط صادر شده که پیش از این نیز گزارش‌های گسترده‌ای درباره محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان منتشر شده بود. شمار از خبرنگاران و شهروندان عادی می‌گویند این فرمان باعث خواهد شد مردم حتی از انتقاد سازنده درباره مقام ها و نظام طالبان نیز پرهیز کنند. یکی از باشندگان ولایت کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو
چین فرمان های مستقیما با هدف جلوگیری از آزادی بیان مردم صادر می شود، آزادی که از قبل هم سرکوب شده است. پس از آمدن طالبان مردم به خاطر کوچکترین انتقادها به زندان برده شدند، اما بعد از این دیگر هیچ کس جرأت باز کردن دهانش را نخواهد داشت.
زندان تر سوال شویدی.
این فرمان تازه رهبر طالبان شمار از خبرنگاران را نیز نگران ساخته است. آنان میگویند که پیش از این نیز دسترسیشان به اطلاعات محدود بوده و این فرمان باعث خواهد شد حتی شهروندان عادی همگام گزارش دهی درباره موضوعات مختلف صحبت کردن و ارائه معلومات خودداری کنند. یک خبرنگار در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
طالبان ورستربل افغانستان که
فرمان رهبر طالبان آزادی رسانه ها و بیان را بیش از پیش محدود می کند. متاسفانه پس از این مردم حتی توان بلند کردن صدا علیه مقام های طالب را که بر آنان ظلم می کنند یا حقوقشان را پایمال می سازند نخواهند داشت. طالبان می خواهند نظام دیکتاتورانه خود را بیش از پیش تقویت کرده و مردم را بیشتر سرکوب کنند.
اول خلق ندر حق اخلی.
با باور افراد مصاحبه شده ممکن است پس از صدور این فرمان آزادی بیان بیش از پیش محدود شده و موارد سرکوب تهدید و بازداشت افزایش یابد. این فرمان تازه ملاحبت الله در حال صادر شده است که پیش از این نهادهای مختلف حقوق بشری و فعالان مدنی بارها از آزار، توهین، شکنجه و تأخیر غیر نظامیان از سوی طالبان گزارش داده بودند. سازمان های حقوق بشری میگویند جنگجویان طالبان اغلب احکام سختگیرانه و محدود کننده را بر اساس برداشت های شخصی اجرا می کنند که در نتیجه آن در برخی موارد مردم عادی مورد ضرب و شتم، تهدید و فشار قرار گرفتند. رهبر حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 از طریق صدور فرمان‌های مختلف محدودیت‌های گسترده‌ای را در بخش‌های گوناگون به ویژه در زمینه آموزش و کار زنان و دختران اعمال کرده است. هرچند طالبان میگن سیاست‌ها و عملکردشان مطابق شریعت اسلامی است، اما این اقدامات آنان در داخل کشور و به سطح بین‌المللی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. شمار از فعالان مدنی، حقوق زنان و آموزش حتی در داخل کشور نیز به این سیاست ها اعتراض کردند که گزارش های سرکوب، بازداشت و توقیف این فعالان، خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ای و کارشناسان بخش های مختلف منتشر شده است. برخی آزاد شدند اما شماری هنوز هم در بند طالبان به سر میبرند. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی که چند روز پیش در 27 دسامبر منتشر کرد اعلام کرد که در سال 2025 دستکم 205 مورد خشونت و نقض آزادی های رسانه‌ای در افغانستان ثبت شده است. به گفته این مرکز در این آمار 34 مورد بازداشت و 166 مورد تهدید نیز شامل است و به باور افراد مصاحبه شده ممکن است پس از صدور این فرمان آزادی بیان پیش از پیش محدود شده و موارد سرکوب، تهدید و بازداشت افزایش یابد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
اعتراضات شماری از مردم محل در ولایت تخار علیه شرکت‌های قراردادی استخراج طلا به خشونت کشیده شده. شماری از باشندگان ولسوالی چاهاب این ولایت ادعا می‌کنند که این استخراج‌ها در زمین‌های زراعتی و مناطق رهایشی انجام می‌شود و در پی این اعتراضات شماری از باشندگان محل کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان در مورد این اعتراضات یک هیئت ولایتی را تعیین کرده است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سحر لیوال بشنویم.
اعتراضات باشندگان محل در ولایت تخار افغانستان علیه شرکت‌های قراردادی استخراج طلا از حدود 3 روز به این سو به خشونت کشیده شده و حتی ادعاهای درباره تلفات جانی نیز مطرح است. یکی از باشندگان ولسوالی چاهاب تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، روز دوشنبه 5 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که برخی شرکت‌های استخراج طلا به گونه غیر حرفه‌ای در زمین‌های زراعتی مردم فعالیت می‌کنند و بدون آنکه سهم به باشندگان محل بدهند، به زمین‌ها و محیط زیست آسیب جدی وارد کردند. او مدعی است که در جریان این اعتراضات چند تن از روستاییان و نزدیکانش کشته و زخمی شدند.
مردم به سطوع آمدند، مردم بالاخره بلند شدند، صدایشان را بلند کردند. خب امروز دو شرکتی که دیگه این دو شرکت با آتش کشیدند تمامی وسایط و تمامی تجهیزاتشان و 5 نفر از جوانان از مردم محل شهید هستند، دیگه تقریبا 16 نفر زخمی هستند و خیلی وضعیت فعلا دستها خراب است و دیگه طالبان نیروهای بیشتری وسایط ایزام کردن. خواست ما همیست، خواست ما عدالت است، خواست ما همیست که مثال خب اگر که مثال اگر طلا استخراج میشه باید به شکل قانونی درستش استخراج شود. مردم محل مثال پایمال هستند و حق هم به اون مردم نمیدن.
با آنکه برخی باشندگان محل ادعا می کنند که در جریان درگیری ها میان شرکت های قراردادی و مردم محل دست کم 5 تن کشته و 16 تن زخمی شدند، اما رادیو آزادی به دلیل نداشتن خبرنگار در محل نتوانسته است این آمار را به گونه مستقل تایید یا رد کند. یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چعاب ولایت تخار و شاهد عینی اعتراض ها که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این اعتراض ها زمان به خشونت انجامید که به گفته او مردم مانع ادامه کار شرکت قراردادی در زمین های زراعتیشان شدند و روز دوشنبه 5 جنوری برخی وسایط این شرکت را با آتش کشیدند.
بخواستن جلوگیری بکنن از اونمو تخریب مالکشان و یا تخریب نموز زمین های یک فصله است. للمی ما میگیم شما اکثر زمین های چهاب که هستن شخصی است. دزلیت مردم بوده از گذاشته یک سند حکیت مردم با زمین ها دارن. این حال مردم به اساس از این که دو جغرافی ها محیط زندگی میکنن سهم خدا میخوان. از وران موتر نری شرکت ها از این سرک و برمرور میکنن روزانه سرک از بین بردن با ورسوالی ما 50 دقیقه را بود حال شده 3 ساعت.
در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه های داخلی نیز ویدیوهای متعدد از این اعتراض ها منتشر شده است. رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را در این باره بپرسد، اما تا زمان نشر این گزارش مسئولان قماندانی امنیت تخار، ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت و همچنان عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این نیز در شمال افغانستان به ویژه در تخار و بدخشان بر سر معادن طلا منازعه های رخ داده است. در چند سال گذشته در مورد عملکرد حکومت طالبان در بخش استخراج معادن انتقادهای وجود داشته و منتقدان گفتند که طالبان به گونه بی‌رویه دست به استخراج طلا و دیگر سنگهای قیمتی زده و در قراردادها نیز بسیاری از معیارها را نادیده گرفته است. پس از بازگشت طالبان به قدرت و کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان، کار استخراج معادن طلا و سنگهای قیمتی در شماری از ولایت‌ها به ویژه تخار، بدخشان و برخی مناطق دیگر افزایش یافته است. افغانستان یکی از کشورهایی است که دارای ذخایر گسترده طبیعی، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی است. وزارت معادن در دوره نظام جمهوری پیشین اعلام کرده بود که ارزش این ذخایر طبیعی تا 3 تریلیون دلار می‌رسد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا سر به ایران میزنیم. اعتراض های مردمی در ایران به شمول پایتخت تهران در شهرهای مختلف این کشور برای 10 روز متوالی ادامه دارد. به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نیروهای امنیتی به شفاخانه سینا در تهران گاز اشکاور شلیک کردند. در تصاویر منتشر شده تجمع و سر دادن شعارهای در اطراف این شفاخانه و حضور نیروهای امنیتی دیده می شود. این اعتراض ها یک شنبه هفته گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش تومان در برابر دلار در تهران آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش یافت. نهادهای خبری، فعالان حقوق بشر ایران موسوم به هرانا می گوید که در جریان 9 روز اعتراض دست کم 29 نفر از حمله 2 عضو نیروی امنیتی کشته شدند و حداقل 68 تن از معترضان زخمی شدند. مقام های امنیتی در این باره هنوز چیزی نگفتند. این اعتراضات بالای افغان ها در ایران چی تاثیر گذاشته؟ ستار فروغ با نیکی تبسم، یک مهاجر افغان در شهر اصفهان ایران، گفتگو کرده و در ابتدا پرسیده که اعتراض های جاری در ایران چی تاثیر بر زندگی روزمره او به عنوان یک افغان گذاشته است.
برای بسیار از مهاجران که داخل ایران تظاهرات ایران بیش از آن که یک موضوع سیاسی باشد یک تجربه عاطفی و انسانی است و ما از دور شاهد اتفاقایی که در ایران افتاده هستیم و مهاجر بودن یعنی همزمان در دو جهان زندگی که ما مونیم و تأثیرات خیلی زیادی گذاشته روی مهاجران و ما مهاجرانی که مثلا نه راه برگشت به افغانستان داریم و نه امید و نه آیندهی در ایران داریم و در کل همین رفت آمد که ما مثلا محل کار میریم و برای ما سخت شده و دچار اضطراب و استرس اینا شدیم گرچه ما بی‌طرفیم و کوشش میکنیم ما مهاجران افغانستان در ایران بی‌طرف باشیم و تأثیرات زیاد گذاشته روی مهاجران در کل آینده نامعلوم و حالی هم که زندگی میکنیم دچار اضطراب و نگرانی هستیم.
در مجموع اعتراضات چی تأثیر بر کار درآمد و وضعیت اقتصادی افغان‌ها داشته؟
خب از جایی که معلومه که ما در ایران قیمتی و اینا در اوج خود رسیده و تأثیرات روی قیمتی و روی که ما افغانی ها که اینجا زندگی میکنیم و بخصوص ما که نمیتونیم به طور قانونی اینجا کار کنیم و کسب کارم از خود ما باشیم کارهای سخت و شاقه اینا رو انجام میدیم و در کل وضعیت بازار وضعیت زندگی خراب شده و ما تاثیر خیلی زیاد گذاشته.
خانم تبسم میدونی که افغانهای بدون مدرک اقامتی در این شرایط با چی مشکلات روبرو هستن؟
خب افغانیایی که مثلا داخل ایران است و خیلی هایشان بدون مدرک و اونم در شرایط خیلی سخت قرار داره و کسایی بودن که بعد سقوط افغانستان اینا بخاطر امنیتشان پناه بردن به ایران و مهاجر شدن ایران از جمله خودم که 4 سال میشه ما مهاجریم و در داخل ایران زندگی میکنیم و کسایی که بدون مدرک اینا شرایطشان از قبل هم سخت‌تر شده و واقعا دچار اضطراب و نگرانی و آینده‌ش هم نامعلومه و سخت‌تر از گذشته برایشان الان می‌گذره و خیلی سخت شده.
بزرگترین نگرانی شما در صورت ادامه دار شدن اعتراض‌ها چیست؟
نگرانی ما جایی میخواییم که در یک جای امن ما میخواییم و بدون استرس و نگرانی اینا میخواییم و در کل اینا که وضعیت ایران اگه خرابتر شد برای همه شهروند حتی خود ایران چی مهاجران اینا سختتر میشه و بخصوص برای مهاجران که اینجا پناه بردن به ایران و هیچ راه برگشت به افغانستان نداره سخت دیگه اینا چیزی نمیتونم بگم دیگه واقعا نگران کننده است.
نیکی تبسم یک مهاجر افغان در شهر اصفهان ایران بود که در مورد تأثیرات اعتراضات بر افغانهای مهاجر در ایران صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که جهان نباید نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان را نادیده بگیرد. امینه محمد روز یکشنبه در صفحه اکس نوشت که میلیون‌ها زن و دختر در این کشور با محدودیت‌های شدید در حقوق اساسیشان مواجه هستند. اینکه زنان در افغانستان چی میگویند در گزارش همکارم بشنوید.
در ادامه واکنش‌ها به نقض حقوق بشری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت زنان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده است. او روز یک شنبه 4 جنوری در بیانیه در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون‌ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد. میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد محروم شده و با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. جهان نباید در برابر این نقض‌ها چشم خود را ببندد. در همین حال شماری از زنان افغان میگویند طالبان نه تنها به نقض حقوق زنان ادامه می‌دهند، بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفتند و در حال حاضر این کشور به زندان برای آنان تبدیل شده است. یکی از آنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت:
طالبان افغانستان د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
طالبان نه تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کردند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفتند. آنها تمام عرصه های زندگی عمومی از جمله آموزش و کار زنان را محدود کردند، در حالی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و تنگ دستی روبرو هستند. همه روز نقص حقوق بشر ادامه دارد.
بشری حقونه در پولاندی کیگی
یک فعال مدنی از ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان تا زمانی به این اقدامات ادامه خواهند داد که جامعه جهانی با آنان برخورد جدی نکند.
در حالت بسیار خرابی هستند و در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان استاد نیستند. بستن دروازه های مکاتب، پنتون ها و همچنان بالای دخترها و حتی سهم ندادن آنها در جامعه ای یک مشکل بزرگ است، ولی متاسفانه که جهانیان چشمهای خود را پوشیده است.
بیشتر از خبر،
هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه کشت بنگ را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرده است. شماری از دهقانان با ابراز نگرانی از صدور چنین فرمانهای تاکید میکنند که حکومت طالبان پیش از عملی سازی این تصمیم ها باید بر راه های حل مشکلات معیشتی آنان نیز توجه کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از دهقانان در واکنش به فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر منع کشت بنگ در افغانستان میگویند بدون در نظر گرفتن راه حل های بدیل معیشت آنان آسیب میبیند. یکی از دهقانان در ولایت کندز که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت کرد، میگوید هنگام صدور چنین فرمان های حکومت طالبان باید برای معیشت دهقانان بدیل های اقتصادی نیز در نظر بگیرد.
ما بسیار کم بنگ در زمین خود کش میکنیم، اما پس ازی چی کنیم؟ ما حکومت هر روز یک فرمان تازه صادر میکنه که دهقانان را متضرر میسازد. وقتی فرمان را صادر میکنه باید رای حضور را به مردم بگه تا ما دهقانان متضرر نشه.
با گفته شمار از این دهقانان، بنگ یا شاهدانه گیاهی است که چرس از شیره و گل آن به دست می آید. یک دهقان دیگر در ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش نیز تاکید دارد که حکومت باید برای دهقانان کمک کند.
اونی که من قرار گرفتم از طرف نظام بیاقین فعلا هر چیره که میکنم یک استعفات و صدمان میبینه بنان امو زحمت کشی دیقان پولیز میکنم بدیل از این باید بر دیقان داده شود.
این در حال است که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان تازه کشت بنگ را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرده است. در این فرمان که روز دوشنبه 15 جدی از جانب ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان در شبکه ایکس منتشر شده آمده است که از این پس هیچ فرد اجازه ندارد در زمینهای خود بنگ کش کند و هر زمینی که در آن بنگ کش شده باشد تخریب خواهد شد. در این فرمان آخوندزاده با وزارت داخله حکومت طالبان و سایر نهادهای کشفیان دستور داده است تا متخلفان را بازداشت کرده و به محاکم معرفی کنند و محاکم مکلف ساخته شدند تا متخلفان را مطابق این حکم مجازات کنند. در این حال حدود یک هفته قبل اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در گزارش گفت که 85% دهقانان که قبلا در بدخشان، بلخ و کندز، سه ولایت شمال افغانستان خاشخاش کشت میکردند، پس از ممنوعیت کشت خاشخاش نتوانستند درآمد از دست رفته خود را جبران کنند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد حدود 2 ماه قبل نیز هشدار داد که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش می دهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور می کند. این اداره در ماه اقرب امسال نیز در یک گزارش دیگر ابراز نگرانی کرده بود که تولید متامفتامین و سایر مواد مخدر با استفاده از ترکیبات شیمیایی در افغانستان افزایش یافته است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سال 2022 میلادی با صدور فرمان کشت قاچاق و فروش مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. پس از آن طالبان در ولایت‌ها و مناطق مختلف عملیات‌هایی را برای از بین بردن کشتزارهای کوکنار انجام دادند. اما دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در ماه سرطان امسال در گزارش گفته بود که استفاده سنتی از چرس و تریاک در افغانستان کاهش یافته، در حالی که استفاده از مواد مخدر خطرناک به شمول هیروئین و شیشه افزایش یافته است.
این دفتر پیش از این در گزارش گفته بود که کاش کشت کوکنار در افغانستان باعث افزایش تولید و قاچاق تریاک شده و اکنون تجارت مواد مخدر مصنوعی با منبع درآمد جدید برای شبکه‌های جنایی سازمان یافته تبدیل شده است. اما مقام های حکومت طالبان گفتند که سطح تولید قاچاق و کشت مواد مخدر در این کشور نزدیک به صفر رسیده است. برخی از دهقانان میگویند در شرایطی که خشکسالی و آفات طبیعی بخش بزرگ از حاصلات آنان را از میان برده و مشکلات معیشتیشان رو به افزایش است، کمک ها و کشت بدیل توزیع شده در شمار از مناطق بسنده نبوده و حکومت طالبان باید برنامه های موثرتر و پایدارتر برای بهبود وضعیت دهقانان روی دست گیرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نک مروردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هشتمتان در فصل ششم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب شاگرده عزیز، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس های گذشته نداشته باشین، باز هم شاگرده عزیز یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای محلول های آبی، تیزاب ها و القلی ها. خب شاگرده عزیز، محلول های آبی، تیزاب ها و القلی ها چی بود؟ محلول های آبی، اسید ها و القلی ها شاگرده عزیز از نظر ویژگی های کیمیاوی در رفتارها در آب چند دسته تقسیم میشه به دو دسته: محلول های آبی اسید و محلول های آبی القلی. اسید خودش چیه شاگرده عزیز؟ اسید ها مواد هستند که در آب ایون هیدروژن با ایون چی میکنه شاگرده عزیز؟ پروتون تولید میکنه. این ایون ها باعث کاهش پی اچ محلول میشوه و یا هم میتونیم بگوییم که اسید ها محلول های اسیدی ایجاد میکنه. اسید میتونه به دو دسته تقسیم شوه که اسید های قوی و اسید های ضعیف. مثلا شاگرده عزیز HCl یا اسید کلوریکی از شاگرده عزیز و یا هم اسید سلفوریکی است و یا هم اسید نایتریکی از شاگرده عزیز به طور کامل در آب چی میشه؟ ایونایز میشه و ایون های H را زیادن چی میکنه؟ تولید میکنه. کی اسید ها؟ اسید های چی از شاگرده عزیز؟ قوی. ولی اسید های ضعیف که از شاگرده عزیز مانند اسید اسیتیک اسید است که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ اسید های بسیار ضعیف هستن که باز آنها شاگرده عزیز چی میکنه؟ بسیار چی از خاصیت های تیزاب قوی را در خود ندارن. محلول های القلی که از شاگرده عزیز باز مواد هستن که در آب ایون هایدروکساید را آزاد میکنه. این ایون ها در کل مسئولیت خاصیت چی را داره شاگرده عزیز؟ در کل القلی محلول ها را داره. محلول های القلی معمولا شاگرده عزیز دارای پی اچ بیشتر از 7 است. مثلا شاگرده عزیز هایدروکساید سدیم را میبینیم و یا هم هایدروکساید پتاسیم را که از جمله القلی هایی هستند که در آب حل میشه و ایون چی را تولید میکنه؟ OH را. خب عزیزایم، این بود درس گذشتهتان. با امید که در درس گذشته هیچ مشکلی نداشته باشین، حال میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 114 الا 128 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزایم، در اول میایم بالای انواع تعاملات تیزاب ها و القلی ها. تعاملات زیاد شاگرده عزیز در ارگانیسم زنده یه صنعت و لابراتوارهای کیمیاوی صورت میگیره که ما میتونیم آنها را به اساس مشاهدات خود چی کنیم شاگرده عزیز؟ تحلیل کنیم که کدام نوع تعاملات صورت میگیره. خب عزیزایم، تعاملات تیزاب ها و القلی ها که از شاگرده عزیز به تعاملات کیمیاوی بین اسید ها و القلی ها اشاره داره. این تعاملات یکی از مهمترین مفاهیم کیمیا هست که در بسیاری از عملیه های کیمیاوی و صنعتی کاربرد داره. خب شاگرده عزیز، وقتی ما میخواییم بالای تعاملات تیزاب و القلی صحبت کنیم، آیا شما تعریف تیزاب و القلی را یاد دارین؟ قسمی که در درس گذشته گفتیم شاگرده عزیز، ما گفتیم اسیدها مواد هستند که میتواند پروتون H مثبت را چی کنه؟ تولید کنه و یا هم شاگرد عزیز ما میتونیم بگوییم که اسید ها قادر هستند که ایون هیدروژن را در محلول چی کنه؟ آزاد کنه. مثلا شاگرد عزیز هیدروکلوریک اسید را در نظر بگیرین یا سلفوریک اسید را، که اینها چی هستند شاگرد عزیز؟ از اسید هایی هستند که میتوانند ایون هیدروژن چی کنه؟ آزاد کنه. القلی ها چی است شاگرد عزیز؟ القلی ها مواد هست که میتوانه پروتون را قبول کنه یا ایون هیدروکساید را در محلول آزاد کنه. مثلا شاگرد عزیز سدیم هیدروکساید را در نظر بگیریم و یا هم کلسیم هیدروکساید که انواعی است. چی است شاگرد عزیز؟ اسید ها و همچنان شاگرد عزیز انواعی است القلی ها هست. خب عزیزایم، حالا میایم بالای انواع تعاملات. شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که شاگرد عزیز در لابراتوارها که است در ارگانیسم زنده و در صنعت تعاملات بسیار زیاد صورت میگیره، از او خاطر ما میتوانیم نظر به مشاهدات خود تعاملات را به انواع مختلف تقسیم کنیم که یکی از آنها تعاملات ترکیبی آنها. شاگرد عزیز، تعاملات ترکیبی قسمی که از نامش معلوم است شاگرد عزیز، دو یا چند ماده با هم دیگه ترکیب میشه، یک یا چندین ماده مختلف را چی میکنه شاگرد عزیز؟ تشکیل میده. مثلا شاگرد عزیز A جمع X مساوی به چی میشه؟ در نتیجه AX را به دست میاریم. A یعنی شاگرد عزیز یک نوع مواد با X نوع مواد دیگه تعامل میکنه، AX را به دست میاریم. مثلا شاگرد عزیز تعامل عناصر با اکسیژن، مثلا شاگرد عزیز آهن با اکسیژن را ببینین که چی میکنه شاگرد عزیز؟ آهن اکساید را میسازه. اینها چی میکنه شاگرد عزیز؟ با همدیگر تعامل میکنه. یک تعامل ترکیبی است. چرا؟ چون دو ماده با همدیگر تعامل کرده و یک ماده دیگر را تشکیل داده. و یا هم شاگرد عزیز هیدروژن با اکسیژن که تعامل میکنه چی را میسازه؟ آب را. در این تعامل شاگرد عزیز دو غیر فلز با یک دیگر تعامل میکنه که هم اکسیژن و هم هیدروژن هر دویش چی است شاگرد عزیز؟ غیر فلز. و یا هم اگر شاگرد عزیز ما ببینیم که فلزات با غیر فلزات تعامل میکنه، در این تعامل چی میشه شاگرد عزیز؟ ایون تولید میشه. مثلا سدیم با کلورین تعامل میکنه، سدیم چی را میسازه؟ کلوراید. در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ یک ایون آزاد شد. خب شاگرد عزیز، تعاملات ترکیبی چی بود؟ تعاملات ترکیبی عبارت از تعاملاتی بود که در اونجا دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشد، تعامل میکرد، در نتیجه یک و یا چندین مواد دیگر چی میکرد؟ تولید میکرد. خب عزیزایم، حالا میایم بالای تعاملات تجزیوی. که تعاملات تجزیوی چی است؟ تعاملات تجزیوی معکوس تعاملات چی است شاگرد عزیز؟ ترکیبی. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ زمانی که ما میگیریم یک ماده را به دو یا چند ماده دیگه تبدیل میکنیم، میبینیم شاگرد عزیز که معکوس چی است شاگرد عزیز؟ تعاملات ترکیبی. در تعاملات ترکیبی ما یک یا دو ماده را با هم دیگه یک جای میکردیم، یک ماده جدید را میساختیم. ولی شاگرد عزیز در تعاملات تجزیوی که از ما یک ماده را میگیریم و با دو یا چند ماده دیگه مختلف چی میکنیم؟ اون را تجزیه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز شما چی است؟ سیماب اکساید میبینین. زمانی که در نتیجه حرارت تعامل میکنه، سیماب با چی را میسازه؟ اکسیژن را میسازه. که چی است شاگرد عزیز؟ یکی از تعاملات تجزیوی است. تعاملات تجزیوی بار اول در سال 1774 توسط پرستلی، یک مرکب سیما اکساید که از شاگرد عزیز امیال کخاندیم ایره حرارت داد، در نتیجه چی را با دست آورد شاگرد عزیز؟ سیما با اکسیژن. بیشتر از تعاملات که هر دو طرف معادله با همدیگه مساوی باشه، میتونه با همدیگه چی کنه شاگرد عزیز؟ از یک حالت به حالت دیگه تغییر کنه. خب عزیزایم، حالا میایم بالای تعاملات تعویضی دوگانه. که تعاملات تعویضی دوگانه چی است؟ در تعاملات تعویضی دوگانه که از شاگرد عزیز یک عنصر مایل و کل مرکب بیشتر عناصر با بیشتر عناصر مشابه چی است؟ تعویض میشه. تعاملات تعویضی بیشتر در محیط های چی صورت میگیره؟ آبی. A جمع B X در نتیجه چی را به دست میاره؟ A X جمع B. A جمع Y جمع B X در نتیجه چی را به دست میاره؟ Y X جمع B. خب شاگرد عزیز، تعاملات تعویضی دوگانه که از شاگرد عزیز در این تعاملات تعویض ایون های دو مرکب موقعیت یک دیگر در مولکول‌هایشان چی میکنه؟ تعویض میکنه. یعنی چی شگرده عزیز؟ اینها که هستن امی موقعیت یک دیگه خود چی میکنه با هم دیگه؟ در تعامل تعویض میکنه. در نتیجه این تعاملات به نام تعاملات تعویضی چی یاد میشه؟ دوگانه تعویضی. خب عزیزان، با امید که تعاملات تعویضی یکگانه و دوگانه هر دویش یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خب عزیزان، حالا میایم به عنوان بعدی ما که تشکیل رسوبات است. تشکیل رسوبات چی است شاگرده عزیز؟ آیا شما میدانین؟ خب شاگرده عزیز، تشکیل رسوبات با عملیه ای گفته میشه که طی آن مواد موجود در آب یا دیگر محیط ها به تدریج از حالت محلول خارج میشه و به صورت جامد در بستر یا سطح عمو جای چی میشه شاگرده عزیز؟ انباشته میشه. این عملیه میتونه در اثر تغییرات فیزیکی، کیمیایی و یا هم بیولوژیکی صورت بگیره. رسوبات که از شاگرد عزیز به طور کلی در نتیجه چندین عملیه مختلف تشکیل میشه. در اول مثلا شاگرد عزیز رسوب گذاری فیزیکی را در نظر میگیریم. در رسوب گذاری فیزیکی مواد که است حل شده به دلیل تغییرات فیزیکی مثلا تبخیر، کاهش حرارت یا افزایش غلظت به صورت ذرات جامد از محلول چی میشه؟ خارج میشه و به عنوان مثال مثلا دریاچه ها با دریاهایی که به دلیل تبخیر زیاد املاح موجود است در آب به صورت رسوب روی بسترها تعینشین میشه. بیایم حالا به رسوب گذاری کیمیایی. سبانه که تغییرات کیمیایی باعث ترکیب مواد موجود در آب و تشکیل ترکیبات میشه که در آب حل نمیشه و تعینشین میکنه. به عنوان مثال مثلا نظر میگیریم زمانی که دو عیون مختلف از طریق واکنش کیمیایی یک ترکیب نامحلول را چی میکنم؟ میسازه که در اینجا رسوب گذاری کیمیایی صورت میگیرم. خب در عزیزایم، رسوب گذاری بیولوژیکی چی رقم است؟ در این عملیه موجودات زنده مانند صدف ها و سایر موجودات دریایی که از تنشو کرده عزیز با ساختن اسکلت های اسکلتی یا سلیکاتی مواد را به صورت رسوبات چی میکنه؟ تعینشین میکنه. در نتیجه این عملیه را ما عملیه بیولوژیکی رسوب گذاری میکنیم. این عملیه های رسوب گذاری که از شاگرد عزیز در طبیعت باعث ایجاد ساختارهای محیط های مانند سنگ های رسوبی که شامل ماسه های سنگ ها، سنگ آهک ها و شل ها هستند چی میشه شاگرد عزیز؟ میشه و آنها را به وجود میارم. خب عزیزایم، در کل میگه زمانی که یک عیون مثبت یکی از مواد تعامل کننده با عیون منفی مواد تعامل کننده دیگه یک جای شوه، مرکب جدیدی که با وجود میاد چی هست شاگرد عزیز؟ مرکب آن چی هست؟ مرکب رسوب کننده. خب عزیزایم، حالا میایم به تعامل خنثی‌سازی که تعامل خنثی‌سازی چی هست شاگرد عزیز؟ تعامل خنثی‌سازی تیزاب ها و القلی ها با تشکیل نمک ها یکی از تعاملات چی هست شاگرد عزیز؟ تعویضی دوگانه بسیار مهم که ما یکی از شاخه های آنها را بر شما قبلا تشریح کردیم. شاگرد عزیز، تعاملات تعویضی دوگانه بسیار مهم عبارت از تعاملات چی است؟ خنثی‌سازی تیزاب ها توسط القلی ها و برعکس آن است. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی خنثی‌سازی تیزاب توسط القلی که منجر به تشکیل نمک و چی میشه؟ آب. ببینید شاگرد عزیز، هیدروژن کلراید با چی تعامل میکنه؟ با سدیم اکساید. در نتیجه چی را به دست میاره شاگرد عزیز؟ زمانی که آنها تعامل کنه در نتیجه سدیم کلوراید و چی را به دست میاره شاگرد عزیز؟ اکسیژن شاگرد عزیز، که در نتیجه ما میتونیم آنها را ببینیم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوالتون ای است که تعاملات تجزیوی تیزاب ها را چی کنین شاگرد عزیز؟ تشریح کنین. قسمی که ما قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، تعاملات تجزیوی عبارت از تعاملاتی است که معکوس تعاملات ترکیبی است. در تعاملات تجزیوی یک ماده یک جایی میشه کار میکنه و یک ماده جدید را چی میکنه شاگرد عزیز؟ میسازم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تانی است که تعاملات خنثی‌سازی را تشریح کنین. سوال دومتان، معرفه تریشن چیست و واسه سازید؟ عزیزایم، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم و امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارت.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار دارم من باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هشتمتان در فصل ششم کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزم، قسمی که هر روز بالای درس گذشته یک مروری میکنیم، امروز هم یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. آیا شاگردای عزیز یادتان است که در جلسه قبلی بالای چی صحبت کرده بودیم؟ قسمی که شاگردای عزیز، در جلسه قبلی ما بالای الکاین ها صحبت کرده بودیم. آیا یادتان است که الکاین ها چی بود؟ خب عزیزان، الکاین ها هیدروکاربن های غیر مشبوهی بود که بین دو اتم کربن در مولکول های آنها رابطه اشتراکی چند گانه موجود بود؟ سه گانه. شاگرد عزیز، الکاین ها دارای یک رابطه سه گانه است. فرمول عمومی الکاین ها چی بود؟ CnH2n-2. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما، با امیدی که در درس گذشته کدوم مشکل نمانده باشم. درس جدید ما شاگرد عزیز درباره مرکبات اروماتیک است که از صفحه 92 الا 102 کتاب شماره در بر میگیرم. آیا عزیزان درباره مرکبات اروماتیک شما معلومات دارین؟ خب عزیزان، در آغاز این نیمه دوم قرن 19 مرکبات را اروماتیک بنامیدند که از مواد چی به دست می آمد؟ از مواد عطری طبیعی به دست می آمد. مرکبات اروماتیک با الیفاتیک ها که از شاگرد عزیز خواص متفاوت داره. خب شاگرد عزیز، آیا شما می فهمین که مرکبات الیفاتیک چی است؟ مرکبات الیفاتیک که از شاگرد عزیز با مرکبات گفته میشه که دارای عطر و طعم‌های خاصی باشه. شاگرد عزیز، این مرکبات معمولا حاوی ترکیبات کیمیاوی مانند تروپین ها، الکل ها، استر ها و کیتون ها هست که مسئول بوی خوش و طعم آنها است. این مرکبات معمولا در خانواده های مختلف از گیاهیان چی میشه شاگرد عزیز با وجود بیاید و به دلیل خواص اروماتیک خود در صنعت عطرسازی، دواسازی و مواد غذایی و آشپزی به کار گرفته میشه. خب شاگرد عزیز، ما در اینجا بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای مرکبات اروماتیک. در حال حاضر که از شاگرد عزیز، مفهوم اروماتیک از لحاظ کیمیاوی هیچ ارتباط به عطری بودن نداره. این مرکبات ای فامیل که از شاگرد عزیز در مولکول خود حلقه های کربونی با ثبات را با روابط مخصوص چی از شاگرد عزیز با وجود میاره. در این فصل شاگرد عزیز راجع به مرکبات اروماتیک معلومات به شما داده میشه که چیگونه مرکبات از شاگرد عزیز. اولین مرکب اروماتیک از شاگرد عزیز بنزین است. حال شاگرد عزیز بالای بنزین صحبت میکنیم که بنزین چی از شاگرد عزیز؟ بنزین که از شاگرد عزیز یک مرکب کیمیاوی است که در دسته هیدروکاربن ها قرار میگیره. معمولا از ترکیب مولکول های کربن و هیدروژن تشکیل میشه. بنزین که از شاگرد عزیز به عنوان سوخت در موتورهای احتراقی داخل آنها چی میشه استفاده میشه. و همچنان شاگرد عزیز، در کیمیا که از بنزین معمولا به عنوان یک مایع کیمیاوی و همچنان یک مخلوط پیچیده از هیدروکاربن ها با ساختارهای مختلف چی میشه شناخته میشه. در کل بنزین که از شاگرد عزیز برای اولین بار که بود شاگرد عزیز در قرن 19 توسط فیزیکدان انگلیسی به نام مایکل فارادی شاگرد عزیز از مرکبات عضوی چی شد؟ استحصال شد. بعد از او شاگرد عزیز مرکبات مختلف اروماتیک در اتریاد کشف گردید و معلوم شد که توسط تعاملات کیمیاوی مناسب ما می توانیم این اتریاد را به چی تبدیل کنیم؟ به بنزین. در ابتدا شاگرد عزیز این مرکبات به نام مشتقات بنزین و بعد از آن این مرکبات اروماتیک نامیده شد. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که آنها بوی قوی و چی داشت و دلپذیر. خب شاگرد عزیز، در کل به اندازه بنزین که یک مرکب ساده اروماتیک است، دیگر مرکبات توجه علما را به طرف خود جلب ننمود. به خاطر چی؟ به می خاطر شاگرد عزیز، علما به خاطر بنزین فرمول های ساختمانی زیاد را پیشنهاد کرد که از جمله فرمول پیشنهادی کیکولی شاگرد عزیز در سال 1865 میلادی برای بنزین خیلی مناسب بود. خب شاگرد عزیز، این فرمول چی بود؟ مطابق فرمول کیکولی که بود شاگرد عزیز، بنزین عبارت از 1-3-5 سایکلوهگزاتراین بود شاگرد عزیز که یک هیدروکاربون 6 کربونه حلقه‌ای با داشتن 3 رابطه چی است شاگرد عزیز؟ مزدوج. در کل شاگرد عزیز، ساختمان بنزین که است به طور مشخص به صورت یک حلقه 6 ضلعی از اتم‌های کربن است که با روابط دوگانه متناوب به یکدیگر چی است وصل شده. این ساختار به ساختار اروماتیک معروف است. در کل شاگرد عزیز، ویژگی های آنها که ما میتونیم در اول برای چی حلقه 6 ضلعی آن صحبت میکنیم. در بنزین که از شاگرد عزیز، 6 اتم کربن در یک حلقه به صورت هم سطح قرار داره. این 6 اتم کربن به ترتیب با روابط دوگانه متناوب با یکدیگر چی است وصل است و همچنان در ساختار بنزین که از روابط دوگانه به طور متناوب با روابط تگانه میان اتم های کربن قرار داره. این روابط در واقع یک نوع روابطه چی است مشترک که به طور یک نوع بین تمام اتم های کربن در حلقه چی میشه پخش میشه. رابطه های دوگانه در حلقه بنزین باعث ایجاد چی میشه شاگرد عزیز؟ یک منطقه با الکترون های آزاد میشه که در تمام حلقه به صورت یک دست در حال چی هستن حرکت است. این ویژگی باعث استحکام و پایداری ساختار چی میشه شاگرد عزیز؟ بنزین. خب شاگرد عزیز، در هر اتم کربن در حلقه بنزین میبینید در تصویر که به یک اتم هیدروژن متصل است. به همین لحاظ شاگرد عزیز، فرمول مولکولی بنزین به شکل C6H6 است که به معنای وجود 6 اتم کربن و 6 اتم هیدروژن است. خب عزیزان، حالا میایم بالای نامگذاری مرکبات اروماتیک. خب شاگرد عزیز، بیشتر مرکبات اروماتیکی از نامهای مروج خود را حفظ کرده، یعنی نامهایی که شاگرد عزیز با آنها منشای اصلی داشتن با آن نام تا حال هم شاگرد عزیز نامگذاری میشه. مثلا شاگرد عزیز در مثال میبینیم تولین را شاگرد عزیز که یکی از تولین که از در اصل شاگرد عزیز چیه سرش درختان است که معمولا شاگرد عزیز در امریکای جنوبی زیادتر پیدا میشه، ولی شاگرد عزیز حال هم به نام تولین زیادتر وقت یاد میشه. ولی شاگرد عزیز، نام سیستماتیک تولین چی است شاگرد عزیز؟ میتایل بنزین. خب شاگرد عزیز، به خاطر که یکی از اتم های هیدروژن مولکول بنزین توسط چی؟ توسط بقیه تعویض شده، به خاطر ازی برش چی میگیم شاگرد عزیز؟ میتایل بنزین. ولی شاگرد عزیز، اگر چندین بقیه اتم های هیدروژن همراه مولکول بنزین شاگرد عزیز تعویض شود، در این صورت شاگرد عزیز مرکبات حاصل شده چی است؟ ایزومرهای مختلف را دارا است. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا میبینیم 1-2-دایمیتایل بنزین، 1-3-دایمیتایل بنزین، 1-4-دایمیتایل بنزین شاگرد عزیز، که اینها را میبینیم شاگرد عزیز، ایزومرهای او را داره، ایزومرهای ام را داره و ایزومرهای چی را داره شاگرد عزیز؟ پی، که در ایزومرهای چی است شاگرد عزیز؟ مختلف پیدا میشه. در اینجا که از شاگرد عزیز شما میبینین که 3 ایزومیر مختلف است که در کل شاگرد عزیز مروجه چی است؟ زایلین. خب شاگرد عزیز، زایلین که از خودش چی است شاگرد عزیز؟ نام یونانی چوب است و پیشوندهای شاگرد عزیز پارا، میتا، اورتا شاگرد عزیز، او ام پی که از شاگرد عزیز مختصر چی است؟ پارا، میتا و اورتا است شاگرد عزیز، که همچنان اینها کلمه های یونان قدیم است که به ترتیب به معنای پهلو پهلو یا هم شاگرد عزیز مقابل یاد میشه شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز شما میبینین اورا که چی است شاگرد عزیز؟ اورتا یا اورا شاگرد عزیز، که اینها به پهلو به پهلو موقعیت داره. و یا هم شاگرد عزیز مقابل میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ پارا، یعنی امی معاوضه ها که برشان یا بقیه هایی که به اینها تعویض شده چی است شاگرد عزیز؟ رو به رو هستن. به امی خاطر شاگرد عزیز برشان چی میگم؟ پارا شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، با امید که نامگذاری مرکبات اروماتیک را هم یاد گرفته باشین. خب عزیزان، حال میاییم به نایتریژن ارومات ها. آیا شاگرد عزیز درباره نایتریژن معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، نایتریژن ارومات ها که از یک تعامل کیمیاوی است که در آن که از شاگرد عزیز گروپ نایترو که از به ترکیبات اروماتیک اضافه میشه. این تعامل که از شاگرده عزیز یک تعامل بسیار مهم در کیمیا است و برای تولید ترکیبات نیترو آروماتیک مورد استفاده قرار می گیره. این ترکیبات که از شاگرده عزیز کاربردهای بسیار زیاد صنعتی داره، از جمله در تولید مواد منفجره، رنگ ها، داروها و ترکیبات کیمیایی دیگر چی میشه شاگرده عزیز استفاده میشه. و یا هم ما گفته میتونیم شاگرده عزیز اگر ما گروپ نیترو را در حلقه های اروماتیک شاگرده عزیز داخل کنیم، این تعامل را به نام چی یاد میگیریم؟ به نام نیتریشن. خب شاگرده عزیز، اینجا شما یک مثال میبینید. در این مثال که از شاگرده عزیز مخلوط تیزاب گوگرد غلیظ و تیزاب شوره با هم دیگه چی از شاگرده عزیز یک جای میشه، بالاخره در نتیجه آنها که از شاگرده عزیز ایون نیترو که از شاگرده عزیز شما میبینید که در اینجا چی از شاگرده عزیز به دست آمده. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای هلوجنیشن آرومات ها. هلوجنیشن که از شاگرده عزیز همچنان یک تعامل کیمیایی است که در آن شاگرده عزیز یک هلوجن که از به ترکیب ارومات ها چی از شاگرده عزیز اضافه میشه. این تعامل همچنان یکی از تعاملات بسیار مهم در کیمیا است. به دلیل استفاده از هلوجن ها در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیاد داره. در این تعامل که از شاگرده عزیز هلوجن ها به حلقه اروماتیک متصل میشه و یک اتم هیدروژن موجود را در آنجا چی میکنه؟ جایگزین میکنه. خب عزیزان، حالا میایم بالای سلفونشن. خب شاگرده عزیز، اگر ما یک اتم هیدروژن هستی بنزین را با گروپ سلفونیک شاگرده عزیز تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ سلفونشن را شاگرده عزیز. تعامل سلفونشن که شاگرده عزیز معمولا با حرارت دادن هیدروکربن های اروماتیک در موجود تیزاب گوگرد غلیظ چی میشه شاگرده عزیز حاصل. ببینین شاگرده عزیز، شما اینجا در یک تعامل میبینین بنزین را تعامل داده شاگرده عزیز و با چی از شاگرده عزیز هیدروکربن ها را همراه بنزین چی کرده شاگرده عزیز؟ حرارت داده. در نتیجه شاگرده عزیز شما میبینین که در تعامل سلفونشن صورت گرفته و امروی حلقه بنزین چی تعویض شده شاگرده عزیز؟ یک گروپ از سلفونیک. در نتیجه ما میگیم که تعامل ما چی از شاگرده عزیز؟ تعامل ما سلفونشن است. یعنی چی شاگرده عزیز؟ یعنی در این تعامل اتم هیدروژن هسته بنزین به گروپ چی؟ به گروپ سلفونیک چی از شاگرده عزیز تعویض شد. در نتیجه ما آب را به دست آوردیم و همچنان شاگرده عزیز بنزین سلفونیک اسید را به دست آوردیم. عزیزان، حالا میایم بالای نفتالین که نفتالین چی است. نفتالین که از شاگرده عزیز یک ترکیب از خانواده هیدروکربن های اروماتیک است که فرمول کیمیایی آن C10H8 است. شاگرده عزیز، این ماده به صورت بلورر های سفید یا بیرنگ یا هم با بوی تند و خاص در حرارت اتاق شاگرده عزیز وجود داره. نفتالین از دو حلقه بنزین به هم متصل شاگرده عزیز تشکیل میشه. زمانی که دو حلقه بنزین با هم دیگه یک جای کنه چی را به دست میاره شاگرده عزیز؟ نفتالین را. به همین دلیل شاگرده عزیز یک هیدروکربن چی است؟ آروماتیک. نفتالین معمولا به عنوان حشره کش ها شاگرده عزیز در صنعت پلاستیک و تولید رنگ های مواد کیمیایی استفاده میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوال ای است که مرکبات آروماتیک چیست؟ تشریح کنین. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم، مرکبات آروماتیک به گروه از مرکبات اطلاق میشه که دارای عطر و بوی و طعم خاص و برجسته است. این مرکبات معمولا حاوی ترکیبات کیمیایی مانند تروپین ها، الکل ها، استر ها و کیتون ها است. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، بنزین را تشریح کنین. سوال دومتان، شاگرده عزیز، سلفونشن چیست؟ تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای الکایل هالایت ها صحبت میکنیم. شاگرده عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارت.
But that's not all that I'm seeing.